بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تنبیهات مسئله صحیح و اعم بود. رسیدیم به تنبیه دوم و در این تنبیه دوم کلامی از محقق نائینی نقل کردیم. و خلاصه کلام این بود که ایشان فرق گذاشته بودن بین اسباب تولیدی و ابزار. اگر عقود و ایقاعات از قبیل اسباب تولیدیه باشد و اسم برای مسبب باشد، امضای مسبب لا یلازم و امضاء الاسباب، اوفو بالعقود فرزن امضای مسبباته لا یلازم و الزام الامضاء الاسباب. بنابراین در باب اسباب باید قدر متیقن رو احث کنیم. عقد به صیغه لفظی عربی، تقدم ایجاب بر قبول، ماضی، همه اینها رو باید اگر شک کردیم رعایت کنیم. وقت به اطلاق نمیشه چون امضاء المسببات لا یدل علی امضاء الاسباب. و اما اگر عقود از قبیل ابزار و آلت بود، بنابراین فعل ایجادی خود اون نقل و انتقال است به هذه الآلات، اون فعل ایجادی ما اون نقل و انتقال است، اون القی زوجیت است، اما به سبب ابزار العقد. اگر این باشد، وقتی شارع مقدس امضا میکنه، امضا میکنه جمیع انهای ایجاد را، ایجاد بالابزار، ایجاد بالآلات، چه به آلت عقد فارسی باشد چه عربی، چه عقد لفظی باشد چه عملی مثل معتاد، همه اینها رو شارع مقدس امضا کرده. و چون عقود و ایقاعات از قبیل دوم است، یعنی ابزار و آلت است، فعل ایجادی ما همون نقل و انتقال و القص به هذه الابزار، فعلا هذا تمسک به اطلاقات برای ما حل شد، اشکال پیدا شده بود که اگر برای مسببات باشه امضاء مسبب لا یجب امضاء الاسباب، پس اخذ به اطلاقات نتونیم بکنیم، حل شد مشکل. این خلاصه کلامشه. من دوباره اون قسمت حساس شو فقط تکرار کردم، دیروزم شرح دادم. در کلام ایشون چهار نکته است که باید به این نکات دونه دونه دقت بفرمایید. یه نکتهش این بود که دیروز گفتیم، اشاره میکنم رد میشم، وان این است که در افعال تولیدیه فعل فعل ماست و به ما نسبت داده می شود، چنان نیست که فعل ما فقط ایجاد سبب باشه، نه خیر، ایجاد مسبب هم فعل ماست، منتهی فعل است بلواسطه، یکی فعل است بلاواسطه، یا به تعبیر دیگر یکی فعل مباشری است و دیگری فعل تسبیبی است. کسی که دیگری رو خفه می کند این قاتله، القای فی النارم بکنه قاتله، القای فی البحرم بکنه قاتله، بر سر راه او چای حفر کنه در چاه بیفتد و بمیرد قاتله. مندا یه جا بلواسته یه جا بلاواسته هر دو فعل اسناد داده می شود و این گفتگوی نداره، اختصاص به این بابم نداره. همه جا این نظر ما باید باشه که فعل دو رقمه، تسبیبی داریم و مباشری داریم، هر دو هم فعلون حقیقی. این نکته. و اما همش همینطوره. و اما نکته دوم، میگن وقتی تو آتش افتاد دیگه در اختیار من نیست. وقتی تو آتش هم افتاد در اختیار شما بود، منتها بلواسته در اختیار شما بود، فعل اختیاری شما بود. کسی که خودش از بالای بلندی پرت میکنه وسط راه در اختیار خودش نیست که انتحار بکنه، ولیکن چون قبلن این به اختیار او ایجاد شده، این فعل رو فعل اختیاری می دانند و اسناد میگن انتحر، انتحر کرد، ولو وسط را که داره می افته اختیار از دستش رد شده. خوب شده باشد فعل اسناد به او داده می شود، چون اختیار در مسبب، اختیار در سبب، اختیارن فی المسبب، القدرت علی السبب، قدرت علی المسبب. از تو معالم اینها رو یاد گرفتیم. علی کل حالین این یه اشکال حقیقتن عرفن همه چی به اون اسناد داده می شود. حالا حقیقتن میگه فلاسفه اسناد ندن، میدن اونا. ما تابع چی هستیم؟ تابع عرفیم دیگه. در این مسائل ما بحث فقه اصول میخونیم، صدق عرفی برای ما کافیه و اسنادم داده میشه، حقیقتا هم هست. حالا اصرار کنید عرفن فقط، بازم برای ما کافیه. و اما ثانیه، این فرقی که ایشون بین افعال تولیدیه و افعالی که به ابزار انجام میدهند گذاشت، فرمود القاء فی النار با کتابت تفاوت داره. در القاء فی النار سبب فعل منه، مسبب نیست، اما در کتابت، کتابت فعل منه بالآله، این آلت ابزاره. ولی کتابت من چیه؟ اون حرکت یده و همون حرکت ید فعل من است. این تفاوتی که ایشون بین آلات و اسباب گذاشتن، اینم برای ما روشن نیست. ما فرقی بین این دو نمیبینیم. هر دو از قبیل اسباب تولیدی هستن. حالا تفاوت چی عرض میکنم چی؟ حقیقت کتابت اون منتقش شدن نقوش بر صفحه کاغذ، حرکتیت کتابت نیست. کتابت اون انتقاش نقوش است علی الصفحه، نه در حال حاصل شدن، اون در حال حاصل. کتابت یعنی این نقوش را روی کاغذ آوردن، حرکتیت کتابت نی، اون نقوش را ایجاد کردن، معنی مصدری نه معنی اسم مصدری. این نقوش رو ایجاد کردن، این کار نوک قلمه. نوک قلم، تکرار میکنم، در حال مصدری. باشه، نه اگر یه قلمی بلند آمدیم، اینا مثل همون داستان حضرت امام حسین که نقل میکنن، یک دستی نمایان شد یا قلمی نمایان شد بر دیوار دیر عابد نصرانی، نوشت اترجو امتون قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی. دو مرتبه مخفی شد، دو مرتبه یه دست یا یه انگوش یا یه قلم ظاهر شد، فلا والله لیس لهم نجاتون، بعدش و هم یوم القیامته فلعذابی. بله، خب بازم ما میگیم کتابت، کتابت که ما میگیم به اینا، مگه تو من باید یه انسان باید سرش باشه، یه قلمی هم نمایان بشه بنویسه برده. حالا معطلش نکنیم، وارد اونجا نشید که اون دخالت در بحث من نداره. من میگم حقیقت کتابت ایجاد اون خطوط بر صفحه کاغذ، یه حقیقت کتابت خطوط ایجاد شده اسم مصدری، در حال ایجاد شدن مصدری. من کتابت به اون حاصل نمیگی، پس در موقعی که این نقوش داره ایجاد میشه کتابت در حاصل میشه. ایشون میگه ان الکتابه حرکت الید، حرکت ید کتابنی، کتابت ایجاد و نقوشه. ایجاد نقوش هم واقعا نو که قلم میکنه. بله، ولی حقیقت کتابت از چرا میگن حرکت یدو؟ برای اینکه اسباب تولیدیه را هم اطلاق بهش میکنن. القاء فنا را میگن احراق، معروف به القاء فنا نمیگه احرقه او، اونجا میگه. توجه دارین؟ من میخوام بگم به دقت العقلیه لا فرق بینهما و فی نظر العرف لا فرق بینهما. نظر عرف که دو نسبت داده میشه، همین نسبت داده میشه، همون نسبت. اما با دقت عقلی اگر دقت کنید میبینید فرقی بین مسئله کتابت و القاء فنا نیست. و ها کذا مثال بزنم به حرکت ید و حرکت مفتاح. روی حرفی که مرحوم محقق ناینی داره، باز کردن در به وسیله کلید، ایشون میگه ابزاره و باز کننده انسانه، در حالی که همه اینو مثال برای سبب مسبب زدن. حرکت ید و حرکت مفتاح مثال معروف باب سبب مسببه، این جز اسباب تولیدیه است. بنابراین به دقت عقلیه اون چیزی که قفلو، اون زبانه قفلو عقب میکشه و این زبانه رو جدا میکنه و در باز میشه، اون کلید است که زبانه قفل رو عقب میکشه. حرکت ید من سبب حرکت مفتاح، حرکت مفتاح اون زبانه قفل رو عقب میکشه، در باز میشه. پس واقعا اگر فتح باب رو حساب کنیم، کار اون ابزار، اون کلیده. بنده ایجاد کننده یه حرکت مفتاح هم، خب این ابزاره. پس فرقی بین آلات و بین اسباب تولیدیه نیست. به دقت عقلیه هیچ کدام از اینها کار من نیست، نداره. احسن، میخوام بگم به دقت هیچ کدام کار من نیست. به نظر عرف هر دو کار من، هم احراق کار من است، هم کتابت کار منی، هم فتح الباب کار منی. ما نمیدونیم ایشون میخواد دقت عقلی بکنه یا میخواد عرف رو بیاره به میدون. اگر عرف رو میخواد بیاره به میدون، هر دو مثل همن. اگر عقل رو میخواد بیاره به میدون، هر دو مثل همن. پس چه فرقی میکنه این دو؟ بله یه فرقی داره که اون فرق فارق نیست، اونا فرقون لیس به فارق. در اسباب تولیدیه اون به اصطلاح مسبب جدای از منی. من وقتی القاء فی النار کردم، نار جدای از من عمل میکنه. من القاء فی البحر کردم، بحر جدای از من عمل میکنه. ولی در ابزار لحظه به لحظه من باید همراهش باشم، ولو اینم اسباب تولیدیه، اما لحظه به لحظه باید من همراه سبب باشم. این حرکت ید و مفتاح مرتب من باید تا باز شدن در باشم. حرکت قلم روی کاغذ لحظه به لحظه باید همراه این حرکت من باشم. هر دو اسباب تولیدیه است. مثلا نجاری کردن، این چوب رو به این صورت در آوردن، در واقع تیشه به این صورت در میاره. حرکت ید من مثل حرکت ید و مفتاحه. من تیشه رو به حرکت در میارم، تیشه چوب رو به این صورت در میاری، نجاری اون چوب رو به اون صورت در آوردن کار تیشه هست. منا دست من مشنون هست، همراه این تیشه هستم، قدم به قدم پیش میبرم این حرکتو. هر دو از قبیل اسباب تولیدیه است، ابزارم اسباب تولیدیه است، القای فنارم است. منتها اون سبب جدای از من عمل میکنه، اما در ابزار سبب همراه من است و من همراه سببم. پس ار حسن اونم این لازمه عرض منه دیگه، چون قدم به قدم همراشه میتونه جلوشو بگیره، اما اون چون قدم به قدم همراش نیست، اون به اصطلاح ابزار جدای از این عمل میکنه، لذا نمیتونه جلوش بگیره. تفاوتش واسه همینه که این گام به گام همراش. خلاصه تمام شد، تراشیدن کار تیشه است نه کار بنده. منتها بنده مثل حرکت ید و حرکت مفتاح که مثال میزن. علا کل حال خلاصه کنم رد بشم از این ثانیان. خلاصه لا نجد و فرقن بین الالات و الاسباب التولیدیه به دقت العقلیه، هیچ کدام فعل بلا واسطه من نیست و به نظر عرف هر دو فعل من محسوب می شود. پس اینا را از هم جدا کردن کار درستی نیست. اگر بین هما فرقی باشد، فرق همون جدا عمل کردن و جدا عمل نکردن و همراه بودن و همراه نبودنه، که این فرق هم در محل کلام ما فارق نیست. و اما ثالثا سومین نکته ای که داریم اینجا این است که سلمنا آلات با اسباب تولیدیه فرق داره، ولی عقود ایقاعات از قبیل کدام یکی؟ سلمنا آلات با اسباب تولیدیه فرق داره، ولی عقود ایقاعات از کدام قسمه؟ ایشون فرمودن از قبیل ابزاره، ما میگیم از قبیل اسباب تولیدیه. نه، چرا؟ به دلیل حرفی که سابقا گفتیم، این حرف مهمه، همه جا ما همراش هستیم. مسبب اعتبار نفسانی من نیست، مسبب نقل و انتقال عند العقلاء است. تکرار میکنم، سلمنا که آلات و اسباب تولیدی فرق داشته باشد، عقود و ایقاعات از قبیل اسباب تولیدی است نه از قبیل ابزار. چرا؟ چون مسبب جدای از منه، مسبب اون اعتبارات عقلایی است در نقل و انتقال و ملکیت و زوجیت، نه اعتبارات نفسانی من. ملک اون چیزی که اغلا پاش امضا بذارم، من پیش خودم بنشینم بگم نمیدونم بخشیدم سمرقند و بخارا را، این که ملک نمیشود، این شعره، خیاله. ملک آن است که اغلا قبولش کنن، یه چیزیست بیرون از من. کار من ایجاد اسباب تولیدی است، من صیغه عقدی بخوانم، قصد انشایی بکنم و قصد نقل و انتقالی کنم، بعد اوغلا یه ملکیتی اعتبار کنم. یه چیزی بیرون از افعال منی، چیزی نیست که مثل قلم باشه من ایجادش کنم. و هاکذا علقه زوجیت با خیالات من نیست، علقه زوجیت چیزیست که اوغلا اعتبار کنند و امضا کنند و سرمایه گذاری پاش کنند و ترتیب آثار بدن. کار من ایجاد این سببه. پس این خیلی شباهت به اسباب تولیدیه داره. من قصد انشا باید بکنم تا اوغلا اعتبار کنم. من باید قصد انشا بکنم، من اعتبار نفسانی باید بکنم. ولی اعتبار نفسانی من این زوجیت و بی ملکیت نیست. این سبب میشه که عقلا یه ملکیتی اعتبار کنن، یه زوجیتی اعتبار کنن. اون حقیقت زوجیت است، اون حقیقت، اون از این اسباب تولید شد، یعنی از این با اعتبار من تولید شد احسن، ولی ابزار نیست، از قبیل قلم و کاغذ نیست، بلکه این از قبیل ایجاده. مثل الغای فی ناره، الغای در نار میکنم، نار کار خودش رو میکنه، منم این اعتبار رو میکنم و این انشاء رو میکنم و این عقد رو میخوانم، عقلا کار خودشون میکنن، عقلا اعتبار میکنن. میدونی اشتباه شده، خیال میکنی ما حقیقت زوجیت و ملکیت اون اعتباریست که ما در ذهنمون میگه، نه، اعتبار ذهنی ما ارزشی نداره. اسباب تولیدیه تا القا در نار نکنن، نه، آتش نمیسوزونه. نه، اگر القا نکنن چیزی که اون دور هست که نمیسوزونه، چیزی که دور از آتش هست نمیسوزونه، مگر من القای فی النار بکنم. علا کل حالین، پس سالسن سلمنا به این که اسباب تولیدیه جدا بوده باشند از ابزار آلات، ولکن العقود والایقاعات اشبه بالاسباب تولیدیه من الآلات والابزار، و السر فی ذلک ان حقیقت الملک اعتبار العقلاء، حقیقت الزوجیه اعتبار العقلاء، و هذا امر مسبب ترجمه داره. و اما رابعا و هو العمده، ما این چهارمی رو از همه مهمتر میدونیم، رابعا و هو العمده، این از شما فرمودید امضای مسبب لا یلازم الامضاء السبب، با همین اشکال داره. فرمودید امضای مسبب ملازم امضای سبب نیست، برو قدر متیقن بگیر عمل کن، مگر نفرمودید برو قدر متیقن بگیر و اون عمل کن. ما میگیم امضای مسبب امضای سبب ملازم نیست، ملازم عقلی نیست، اما ملازم عرفی هم نیست. مولای آمد مسببات رو امضا کرد، عقل نمیگه ملازمه، امضا مسبب ملازم امضا سبب نی، ممکنه امضا نکرده باشه، ولی عرفاً ظهور نداره. وقتی آمد گو اوفو به نقل انتقالات، اجازه من تمام نکردم. وقتی شارع گو اوفو به لقود ایل مسببات، آیا عرف نمیم به اون مسببات با اون اسبابی که اندل اقلاس الا ما خرج به دلیل؟ آن ملازمه عرفن. آقا چه فایده شما بگید اوفو به نقل و انتقالات، اوفو به عقود و ایقاعات، یعنی اونی که وسیله ابزار انجام داد، اسباب انجام داده میشه، یعنی همین اسبابی که به نقلاس منم قبول کردم. ما میخوام بگیم یه ملازمی عرفیه نقلیه بین امضاء مسبب و امضاء اسباب. اگر کسی آمد مسبباتی را امضا کرد، معنیش این است که این اسباب عرفیهش من امضا کردم. خب اگر اسبابی داره بگید دیگه، معنیش این است اسبابش رو من اونچه بین اقلاس امضا کردم، نمنش این از قدر متیقن بگیر و قدر متیقن بچهز. ما امضای مسبب و در مسببات عرفیه همه جا امضای سبب میدونیم الا ما خرج به دلیل. چرا؟ چون یه التزام عرفی به اینا هما هست، اینا رو جدای از هم نمیبینن، بیگانه از هم نمیبینن، مربوط به هم میبینن. نتیجه بگیریم از مجموع این چهار جمله و این بحث رو جمعش کنیم. امضا مسبب کرده، امضا مسبب ملازم با امضا سببه. امضا مسبب امضا سبب هم هست، ما میگیم عقلا نیست اما عرفن چرا هست؟ ظاهر لفظ اینه. وقتی من گفتم مثلا کسی آمد مولای به عبدش گفت داغ کردن آب از نظر من جایز، دیگه اسبابش هم تعیین نکرد، این معنیش این است که این آب رو میخوای داغش کن به وسیله گاز، به وسیله آتش، به وسیله برق. وقتی امضا کرد داغ کردن را و تعیین سببم نکرد، آیا آب نمیفهمه به یه سبب میخوای به نار باشه و به کهربا باشه یا به وسیله گاز باشه؟ وقتی امضا مسبب کرد، امضای سببم عرفاً ملازمشه، اون دقت عقلیه نمیشه. ایشون میگن عقلاً قدر متیقن باید گرفت، چون لغو باید لازم نه، عقلاً قاعده لغویت، عقلاً چون قاعده لغویت باید قدر متیقن گرفت، اما عرف اطلاق میگیره، میگه امضاء المسبب دلیل على امضاء السبب و مطلق از اون میفهمه الا ما خرجه به دلیل. خب تا به اینجا نتیجه گرفتیم که همه اجازه، بله همه اینا رو امضا کرده، همه اینا رو امضا کرده. ببینید نتیجه این شد، ما هممون انشاءالله اون چیزی که نتیجه اصلی کاره، ما هر مبنایی داشته باشیم در باب معاملات تمسک به اطلاقات میکنیم، این نتیجه فقهی مهمه، صحیح باشیم یا هم اسم برای اسباب باشه یا مسبب، فرق بین اسباب و ابزار تولیدی بذاریم یا نذاریم، هر مبنایی رو انتخاب بکنید، هر چه بگید در باب اوفو بالعقود تمسک به اطلاق در فقه میتونید بکنید. در تمام عقود و ایقاعات تمسک به اطلاقات در فقه جایز است، صحیحیان کند او عمیا، الامضاء کان للمسبب او السبب، کان العقود والایقاعات من باب الاسباب او من باب الابزار والآلات، هر چه بگید بالاخره اطلاقات انشاءالله و قوت خود باقیه. این نتیجه فقهی است که ما در اینجا گرفتیم و گذشتیم. بقیه هنا امران، این امران که میگم ذیل تنبیه ثانی است، تنبیه ثالث نرسیدیم، بقیه هنا امران. و آن این است که اگر ما در باب معاملات، خوب دقت کنین این دو امر مهمه، اگر در باب معاملات ما اطلاق لفظی پیدا نکردیم، یعنی کسی گفت اوفو بالعقود در مقام بیان نیست، اطلاق نداره، و صلح و خیر اطلاق نداره، و انکه الایام منکم اطلاق نداره، اگر کسی گفت اطلاق لفظی نداشتیم، آیا ما میتوانیم به اطلاق مقامی بچسبیم؟ فرق بین اطلاق لفظی و مقامی چی بود؟ اطلاق مقامی لفظی نداره، مولا در مقام شرح بوده و شرح نداره، همین سکوت مولا دلیل بر اطلاقه، مولا در مقام شرح بود، شرحی نداره، وقتی نداد این اطلاق مقامی، مثل این که مولا در مقام شرع این که امروز چه غذایی درست کنن آشپزها بود، هیچی نگو، منش این رو هرچی میخواد درست کنن، لفظ نیست که اطلاق بگیریدا، مقام دلیل بر اطلاق میشه. در مقام احسا کردن طلب و بده بود، نه همون کونو فی مقام البیان خود مقام بیان بودنش برای چرحی ندهد، هیچ فعلی انجام ندهد، همین اطلاق گاهی از استفاده میشه. ولذا گفتیم اگر دو نفر طلب و طلبکار و بدهکار، گفت بنشین بگو ببینم چی از من طلب داری، گفت یک فلان مقدار، دو، سه، پنجمیش نشمرد، آیا معنیش این است که قلم پنجمی من طلبکار نیستم؟ مقام دیگه، بیان دیگه. وقتی نگفت استفاده من کلامی اطلاق و نفی ما ادا. حالا ما در باب معاملات بریم سراغ این مطلب، بگیم شارع مقدس آمدیم اطلاقی در یکی از معاملات، در باب اجاره اطلاقی پیدا نکردیم، در باب مضاربه اطلاقی پیدا نکردیم، مثلا عفو بالعقود هم گفتیم در مقام اطلاق نیست، آیا به اطلاق مقامی میتوانیم کل این اسبابی که در عرف است سه بذاریم الا ما خرج به دلیل؟ بله، نعم، ما اگر دستمون از دامن اطلاق لفظی کوتاه بشود، اطلاق مقامی در مقابل چشم ماست. چرا؟ چون شارع مقدس در مقام تشریع و قانون گذاری تعیین نکرد جز این که گفت ربا حرامه، خرید و فروش نجس حرامه، آلات قمار حرامه، بیش از این نگو. آیا معنیش این نیست بقیهش حلاله؟ در مقام تقنین و قانون گذاری بیش از این نگو، اطلاقی هم به ما نگو. معنیش این است بیع به صیغه حلاله، بیع معطات حلاله، عربی حلاله، فارسی حلال، همش حلاله، به صیغه ماضی باشه، به صیغه هر چی باشه حلاله. پس این نکته هم در نظر مبارکتون باشه، مهم است که بهانه جویی در باب معاملات در این که این در مقام بیان است و اون نیست و اطلاق دارد خیلی نکنین. سلمنا لفظی هم نداشتیم، آیه مطلقه هم نداشتیم، ماییم و اطلاق مقامی، شارع مقدس در محیطی وارد شد که بیعی، معاملاتی، عقودی، قاعاتی بود، یه قید و قیودی گفت، بیشترش هم نگو. ما از این اطلاق مقامی میفهمیم، یعنی شارع در مقام تقنین و بیان واجبات و محرمات نبود یا بود؟ ها، در مقام از شارع مقدس در مقام بیان معاملات حلال حرام نبوده. میدونم در کل دوران تشریع آیا پیغمبر ائمه هدا علیهم السلام در کل دوران تشریع در مقام بیان معاملات حلال حرام بودن یا نبودن؟ دیگه بودن دیگه، همینو به ما گفتن، معنیش این است امضا کردن تمام، ما عند العرف الا ما خرج به دلیل. یه نکته امضا احسن، ما همه میگیم، ما میگیم همه اینا رو امضا کرده شده، ما میگیم چون در مقام بیان قوانینش بوده و چیزی به ما نگفته، معنیش این است همه اینها رو امضا کردن. تعجب داره و اما محظوری داشته، انشاءالله نداشته، اصل این است که بگیم نداشته. و اما نکته دوم، در ذیل تنبیه دوم گفتیم دو هم بقیه هنا امران، امر اول گفتیم، امر دوم هم عرض کنیم. امر دوم این است که سلم نه اطلاق مقامی هم نداریم، میخواییم پایه رو در معاملات محکم کنیم. سلم نا اطلاق لفظی نداریم، سلم نا اطلاق مقامی نداریم، آیا می شود معاملات را با سیره مستمره تصحیح کرد؟ بریم سراغ به سیره عقلا کنیم و امضای شاده، بگیم سیره عقلا بر این بوده است که به معاتات کنن و هم به سیره. معروف آیون در فقه این است، میگن اساس بیع به صیغه است، بیع معاتات فکرش کنیم، بیع هست نیست، عبا هست چه هست، ما عکس اینو میگیم، میگیم اصلا اساس بیع معاتاته، همیشه بشر بیع معاتات بوده، بیع به صیغه شکل قانونی بیع معاتاته. یعنی روز اول داد و ستد هایی که بین عقلا شد، یه جنسی دادن یه جنسی گرفتن. این بوده دیگه. بعد گفتن بیام یه شکل قانونی بدیم، بنشینیم بنویسیم این خانه مال زید است. سیر خوندن اساس به ماتات بوده، بیع و سیغه فرعه، عکس اون چه در از خانه است که بیع و سیغه اصل، ماتات که چیز فرعیه. شایدم ملکیت نیاره، شایدم چی نیاره، اواهه بیاد. علا کل حالین ما میریم مراجعه به سیره اغلا میکنیم ببینیم به ماتات دارن یا ندارن. خب اگر دارن شاره نه نکردی امضا. اغلا با سیغه های مختلف سیغه معامله میکنه. من همه مسلمانان زمان امام صادق علیه السلام همشون عرب بودن، عجم بودن، عرب هم بودن، سیغه فارسی هم میخوندن، سیغه عربی هم میخوندن. ولی این سیغه مستمره باید تا اصل معصومین بره. امروز سیغه هست فایده نداره، سیغه مستمره باید تا اصل معصومین بره. تا اونجا رد نکردن و امضا کردن. عدم الردعه، عدم المنعه دلیل علی الامضاء. پس ما دستمون از اطلاق لفظی، از اطلاق مقامی کوتاه شد، دستمون از سیره عقلا در باب معاملات کوتاه نیست. سیره هم به معاتاته. نه اینجا از دور خارج شدید شما. نه آقا، سیره غیر از اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی یه نوع اطلاقه، یعنی مولا در مقام بیان تعداد مسائلی بوده و اونا رو بیان نکرده، ولو هیچ سیره هم جاری نشده. بنده اینجا نشستم همه روز بنا بود بیاید و دستور بدهد مسائل رو، آمدم و چیزی نگفتم. خب معنیش این است امروز آزادی، ولو سیره هم نیست. چه سیره ایست که امضا کرده باشم؟ در اطلاقات مقامی صحبت از عمل خارجی نیست که امضاش کرده باشی. چیزی نگفت در اون جایی که باید بگوید، پس چیزی نبود. اما در سیره معنیش نزیه عملی داره انجام می شود به مرعا و مسمع من المولا و مولا لم یمنع. ما میگیم اگر ممنوع بود وظیفش بیانه، کار مولا این است که به من بگه و چون نگو معلوم میشه امضا کرده. نتیجش همون نگفتن در مقابل اون چه میبیند. وظیفه مولا گفتن است. وقتی میبیند و نهی نمی کند دلیل بر این است راضی است، رضایت داره. فعلا حاضر دستمون از دامن اطلاقین کوتاه بشود، پناه میبریم به چی؟ به سیره مستمره عقلایه در باب معاملات. منتها شرطش این است که این سیره تا زمان شارع مقدس برسه. فردا انشاءالله التنبیه الثالث.